خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر شنبه 27 اردیبهشت 1404 رو سپری می‌کنیم. سلام می‌کنم به شما. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی می‌کنم در روزی که 3 ایرانی در بریتانیا به اتهامات امنیتی به دادگاه میرن. همچنین بحران کم آبی به مرحله هشدار دهنده رسیده که تنها با توسعه فناوری نوین میشه از این چالش عبور کرد. همچنین گفتگوی داریم از حال و هوای پایتخت بحران زده سوریه، جایی که برداشته شدن بخشی از تحریم ها روزنه امیدی در زندگی مردم این کشور گشوده. اما برای شنیدن این گفتگوها و گزارش های بیشتر همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، منابع پزشکی غزه روز شنبه اعلام کردند که نیروی هوایی اسرائیل در حملات جدید خود به غزه در 24 ساعت گذشته حداقل 146 فلسطینی را کشته و بسیاری دیگر را زخمی کرده است. این در حالی است که به نظر می رسد اسرائیل برای حمله زمینی جدیدی به غزه آماده می شود. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که در حال انجام حملات گسترده و بسیج نیروست برای آمادگی به منظور گسترش عملیات در نوار غزه و دستیابی به کنترل عملیاتی در غزه. پلیس بریتانیا اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را به اتهام جرائم مرتبط با امنیت ملی و تحت قانون امنیت ملی این کشور رسما متهم کرده است. به گفته پلیس بریتانیا، مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم شدند. این 3 نفر در تاریخ 3 مه برابر با 13 اردیبهشت در جریان آنچه به گفته پلیس تحقیقات بسیار پیچیده و سریع بود دستگیر شدند و قرار است اواخر روز شنبه در دادگاهی در لندن حاضر شوند. مرد 4 که به عنوان بخشی از تحقیقات دستگیر شده بود روز 5 بدون هیچ اتهامی آزاد شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در نشست سران کشورهای عربی در بغداد خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه شد و از طرح‌های اسرائیل برای گسترش عملیات زمینی ابراز نگرانی کرد. در 34 نشست سران کشورهای عربی که از صبح شنبه در بغداد در جریان است، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا نیز که در این جلسه شرکت داشت خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف کشتار در غزه شد. احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب با متهم کردن اسرائیل به پاکسازی قومی سکوت جهان در برابر آن را شرم‌آور خواند. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق که میزبان این نشست است اعلام کرد کشورش 40 میلیون دلار برای بازسازی غزه و لبنان اختصاص می‌دهد. نخست وزیر عراق همچنین از ایجاد صندوق عربی برای بازسازی مناطق بحران زده حمایت کرد. این نشست که از جمله با حضور محمود عباس، عبدالفتاح سیسی و امیر قطر برگزار می شود بر جنگ غزه و بحرانهای سودان، یمن، لبنان، امنیت غذایی و هوش مصنوعی نیز تمرکز دارد. در خبری دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه پس از آنکه یک پهپاد روسی 9 مسافر اتوبوس را در شمال شرقی اوکراین کشت خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو شد. در واکنش به حمله به اتوبوس مسافربری، دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا مسکو را به پنهانکاری متهم کرد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مذاکرات استانبول میان هیئت‌های روسیه و اوکراین را بی‌ثمر خواند. امانوئل مکرون همچنین تاکید کرد در صورت ادامه امتناع مسکو از آتش بس بی قید و شرط، کشورهای اروپایی در حال هماهنگی با ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هستند. این حمله تنها ساعتی پس از اولین مذاکرات صلح دو کشور در طول 3 گذشته رخ داد. زلنسکی این حمله پهپادی را کشتار عمدی غیر نظامیان خواند و گفت باید بر روسیه فشار وارد شود تا کشتار را متوقف کند. بدون تحریم‌های سخت‌تر و فشار قوی‌تر روسیه به دنبال دیپلماسی واقعی نخواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم حمیده فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سه شهروند ایرانی در بریتانیا به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی برای اعمال خشونت علیه افرادی در خاک این کشور متهم شدند. پرونده امنیتی که پلیس لندن اون رو نتیجه تحقیقاتی پیچیده و فشرده دونسته، موضوعی که همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی در خاک بریتانیا، واکنش دیپلماتیک تهران رو هم به دنبال داشته. در همین زمینه گفتگوی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل ساکن بریتانیا.
بله، این سه نفر اونجوری که پلیس بریتانیا اعلام کرده مصطفی سپهوند هست و فراد جهادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری که سنشون از 39 تا 55 سال هست و اینها در واقع در ذیل لوایح تصویب شده چند سال اخیر دولت بریتانیا در رابطه با تشدید مقابله با عملیات‌های تروریستی کشورهای مختلف به خصوص ایران و چین و روسیه بازداشت شدند. این افراد گویا در صدد بودند که به یک شخص حمله کنند، هرچند در گزارش‌های پیشین قبل از تفهیم اتهام رسمی که پلیس انجام داده گفته شده بود اینا دارن برنامه داشتن که به سفارت اسرائیل در لندن حمله بکنن و خب این نشون میده که هم ظاهرن ایران فعال تر شده در رابطه با این فعالیت های برون مرزی تروریستی و هم بریتانیا سفت و سخت‌تر به این عملیات ها یا به این طرح ها واکنش نشون میده.
البته وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی تمام این اتفاقا رو رد کرده، در این مورد هم میشه بگین؟
بله، خب قطعا واکنش اولیه هر کشوری که اتباعش بازداشت میشن به این اتهامات این است که رد بکنن. ضمناً آقای عراقچی گفته بودن که اگر اطلاعات موثقی باشه ایران حاضر هست کمک بکنه به مقامات قضایی بریتانیا، که به نظر من نشون میده اونا در واقع یک فرجه رو باز میذارن که احیانا اگر شواهد و اسناد دولت بریتانیا متقن بود بتونن بگن که به هر حال اونا حاضر هستن کمک بکنن، شاید اینها در واقع متمرد بودن، ربطی به دولت ایران نداشتن. ولی در هر صورت بله، واکنش اولیه این بوده که اینها ربطی به ایران ندارن.
آیا این پرونده نشون دهنده افزایش فعالیت های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا به ویژه بریتانیا است و چه روندی رو اساسا طی کرده این موضوع؟
بله، من فکر کنم بیش از این که نشان دهنده افزایش باشه، نشون دهنده یک تغییری در این نوع عملیات های جمهوری اسلامی هست. چون از اوایل دهه 90 یا شاید اواسط دهه 90 دادگاه معروف میکونوس در آلمان مقامات جمهوری اسلامی رو متهم کرد به طراحی و دستور عملیات های ترور در خارج از ایران بعد از قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در برلین. جمهوری اسلامی شروع کرد که در واقع این عملیات ها رو نه از طریق اتباع خودش یا کسانی که مسئولیت دیپلماتیک داشتن، بلکه از طریق سازمان های جرائم سازمانی یافته به اصطلاح، کسانی که در این جرائم سازمانی یافته در کشور اروپایی دخیل هستن، گروه های مافیایی، گروه های مثلا قاچاق افراد یا مواد مخدر و اینها، استفاده بکنه به اینها پول بده که اونها از سوی جمهوری اسلامی به قتل مخالفین جمهوری اسلامی پردازن که ردش به ایران به راحتی نرسه. ولی این مورد اخیر خب متفاوت است و خود اتباع ایرانی دخیل هستن و این نشون میده یک تغییری پیش اومده در عملکرد جمهوری اسلامی. البته اگر این اتهامات بالاخره در دادگاه صالحه ثابت بشن و از این لحاظ برای مقامات بریتانیا و اروپایی جای نگرانی.
آقای متین، دولت بریتانیا ایران رو در بالاترین سطح فهرست ثبت نفوذ خارجی خودش قرار داده، فهرستی که حالا مستلزم اونه که هر گونه تلاش برای تاثیرگذاری سیاسی از سوی تهران رسما ثبت و گزارش بشه. از نگاه شما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این پرونده برای روابط ایران و بریتانیا چی میتونه باشه؟
من فکر می‌کنم باید این بازداشت‌های اخیر رو در متن تنش‌های دیپلماتیک بین ایران، بریتانیا و البته آلمان و فرانسه دید، به عنوان سه کشوری که امضا کننده برجام هستند و همچنان در برجام هستند و میتونن مکانیسم ماشه رو فعال بکنن. در این حال بعد از 7 اکتبر طبیعتاً عملیات‌ها و تمهیدات ضد تروریستی در اروپا در حفاظت از منافع اسرائیل خیلی شدید شده و طبیعتاً ایران به عنوان کشوری که حامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی هست در متن و در مرکز این نگرانی‌ها قرار داره. و علاوه بر همه اینها قبل از این ماجرا هم در یکی دو سال گذشته بحث در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران در بریتانیا بسیار گرم بوده در دوران حکومت حزب محافظه‌کار و الان احتمالاً این بحث دوباره در پارلمان بریتانیا زنده بشن و فشار روی دولت یا درخواست از دولت برای تروریستی قرارداد کردن سپاه پاسداران بیشتر بشه که در کنار این مسئله مکانیسم ماشه میتونه هم فشارها رو روی جمهوری اسلامی شدیدتر بکنه و هم در واقع استکاک بین دو دولت رو در عرصه دیپلماتیک بیشتر بکنه.
گفتگویی بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل ساکن بریتانیا. اما رسانه‌های بریتانیایی در مورد این سه ایرانی که به جرائم امنیتی متهم شدند گفتند که این سه متهم نامبرده در بازداشت پلیس هستند و ساعتی پیش به دادگاه وست‌مینستر در لندن منتقل شدند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70000.
اما بخش کشاورزی در ایران همچنان متهم ردیف اول در بحران کم آبی در ایرانه. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، 90% از آب مصرفی کشور در سال 1401 به بخش کشاورزی اختصاص داشته، در حالی که بخش شرب تنها 8% و صنعت 2% از این منابع رو مصرف کردند. اینها همه در حالیه که بنا به گزارش‌ها حدود 60% از هدر رفت آب کشور سهم کشاورزی. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد نگاهی مفصل داشته به بحران کم آبی در ایران.
هشدارها کافی نبوده. با اینکه کارشناسان بارها درباره شیوه های غلط آبیاری گفتند و نوشتند، اما تاکنون تغییری چشمگیر در سیاست های آبیاری سنتی کشور رخ نداده است. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایران هنوز از روش‌های پرمصرفی مثل غرقابی استفاده می‌شود، در حالی که سال‌هاست جهان با استفاده از آبیاری قطره‌ای و بهره‌گیری از پساب تصفیه شده راهکارهایی برای کاهش مصرف آب اجرا کرده است. کاشت محصولات پرآب در مناطق کم آب کشور هم سابقه ای طولانی دارد. مثلا استانهایی مانند فارس و اصفهان برای تولید هر عدد هندوانه 500 لیتر آب مصرف می کنند و یا 19 استان کشوری که از بحران کمابی رنج می برد برنج می کارند که برای تولید هر کیلوی آن بین 3-5 هزار لیتر آب مصرف می شود. استانها در حالی به کاشت برنج رو آوردند که پسته و زعفران ایران نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم مشتاقان زیادی دارند. پسته حتی با آب شور هم قابل کشت است. اما سری به تهران بزنیم. تهران پایتختی با 14000 هکتار فضای سبز که 41% آن را چمن تشکیل می دهد. چمنهایی که برای سبز ماندن سالانه 73 میلیون متر مکعب آب می بلند، معادل 2 برابر حجم آب دریاچه چیتگر. همه اینها را گفتیم تا برسیم به فرسودگی شبکه های آبرسانی. آمارها می گویند 30% از آب تصفیه شده کشور، یعنی بیش از 32 میلیارد متر مکعب آب، تنها به دلیل فرسودگی خطوط توزیع پیش از رسیدن به دست شهروندان از لوله ها نشت می کنند.
رویا کریمی مجد نگاهی داشت به بحران کم آبی در ایران. اما در گزارشی دیگر، سالها جنگ و درگیری نظامی و دخالت‌های خارجی ویرانی‌های گسترده‌ای رو در سوریه به جای گذاشته. کشوری که حالا دیدار احمد اشعر رئیس جمهور جدیدش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وعده رفع تحریم‌ها امید رو به میان مردمانش بازگردونده. شیرین جعفری خبرنگار شبکه جی بی اچ در آمریکا به تازگی برای پوشش خبری وقایع سوریه به این کشور سفر کرده. خانم جعفری در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا از تجربه سفر خودش به سوریه و دیدار با مردمان این کشور جنگ زده گفته که با هم میشنویم.
دمشق واقعا یک شهر خسته هست، خسته از جنگ، خسته از تحریم ها، خسته از فقر و بسته بودن به دنیا، چون که سالها هست که مردم در این شهر واقعا تحت سلطه یک رژیمی زندگی کردن که بهشون اجازه نداده با دنیا رابطه داشته باشن و شرکت های خارجی بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، درآمدزایی باشه. و واقعا شما این رو به وضوح میبینید وقتی که وارد دمشق میشید، هوا فوق العاده آلوده است، به دلیل اینکه بنزین هایی که خودروها استفاده میکنن خیلی کم کیفیت هست. خودروهایی که در خیابان ها میبینید واقعا فرسوده هستن، خیلی هاش همون پراید هایی هست که من فکر میکنم ایران وقتی این پراید ها خراب میشه میفرستاد به دمشق، و خیلی فرسوده، خیلی فرسوده و مردم خسته. شما خستگی رو در چهره آدم هایی که در شهر هستن میبینید. در واقع همزمان یه تضادی هم وجود داره، یک خوشحالی درونی هم در خیلی آدم هایی که من باهاشون صحبت کردم هست، مخصوصا جوان ها. جوانهایی که در این شرایط زندگی کردن و حالا رژیم تغییر کرده، هنوز یه مقدار نگرانی های وجود داره براشون، چون نمیدونن این دولتی که سر کار اومده در واقع چه کار میخواد بکنه، چه آینده ای رو برای اونا پیش بینی کرده.
زمانی که حکومت جدید سوریه داشت بر سر کار می آمد، نگرانی های زیادی وجود داشت درباره اینکه احتمالاً این کسانی که میان اسلامگرا هستند و محدودیت های شبه طالبانی رو بر سوریه حاکم خواهند کرد. از لحاظ آزادی های اجتماعی چطور بود؟
هنوز ما این تأثیری که حالا اینا سختگیری بخوان بکنن رو من شخصا مشاهده نکردم. البته در یک مورد بود که ما داشتیم گزارشی تهیه می‌کردیم از مسجد زینب و اونجا یه مقدار گزارش انجام داده بودیم. بعد از اینکه کارمون انجام شد به ما گفتن که بیاین ما می‌خوایم یه سری از شما سوال‌های بپرسیم. اعضایی بودن که از دولت جدید هستن، در واقع می‌خواستن بدونن که ما اونجا چیکار داریم می‌کنیم. اما به جز اون من هیچ خودم شخصا سختگیری درباره این که با کی میتونم صحبت کنم، کجا میتونم برم و اینکه سختگیری هایی بخوان وضع کنن، من شخصا این رو احساس نکردم. البته خب من مدت کوتاهی بودم اونجا و خب این دولت هم تازه کار هست، هنوز خیلی علاقه داره اون جنبه مثبت خودش رو به دنیا نشون بده، مخصوصا آمریکا، به خاطر اینکه میخواد این تحریم ها برداشته بشه. و حالا باید دید بعد از اینکه این تحریم ها برداشته شد و همه چیز ساکت شد، آیا برمیگردن به اون سیستم قبل و سختگیری هایی خواهند کرد، یا اینکه نه واقعا میخوان یک سیستم جدیدی باشه با آزادی های مختلف.
زنان و دخترانی که شما اونجا میدیدید معمولا حجاب بر سر داشتن، حجاب اجباری داشتن، یا کسی اساسا بهشون میگفت چه پوششی باید بر تن داشته باشن؟
منطقه با منطقه فرق میکنه. مثلا من رفتم حومه خود شهر دمشق بود که کلا مردم اون منطقه مذهبی تر بودن و حتی زنانی رو دیدم که صورتشون هم پوشیده بود. اما خب داخل دمشق نه، خانم هایی هستن که بدون حجاب هستن، خانم هایی هستن که حجاب دارن و منطقه به منطقه واقعا فرق میکنه. خودشون در واقع مذهبی هستن یا مذهبی نیستن و میتونن تصمیم بگیرن. و نکته این که خیلی جمعیت غیر مسلمون داره سوریه، اینجوری نبود که شما هم در خیابون فقط خانم هایی رو ببینین که با حجاب هستن یا فقط بی حجاب هستن.
آیا در زمانی که دونالد ترامپ با احمد شر رئیس جمهور جدید سوریه دیدار کرد شما در سوریه بودید؟
من در واقع در حین سفر بازگشت بودم از سوریه، ولی خب در تماس هستم با کسانی که من اونجا آشنا شدم و باهاشون مصاحبه کردم و در تماس بودم و هستم. سالها خیلیاشون من با اینها سالها در تماس بودم.
واکنش این آدمها به دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور جدید کشورشون، اتفاقی که در ربع قرن بی سابقه بوده، و بعد لغو یک باره تحریم ها از سوی آمریکا، این چه واکنشی رو شما شاهد بودید در بین کسانی که باهاشون صحبت می‌کردید از بین شهروندان سوریه؟
همه خیلی خوشحال هستن از اینکه تحریم ها برداشته میشه، واقعا خوشحال هستن، چون همونطور که گفتم فقر واقعا بیداد میکنه، مردم نیاز به کار دارن، نیاز به درآمد دارن و واقعا این تغییرات رو همه دوست دارن که ببینن در کشورشون. من خیلی شنیدم از کسانی که در دمشق هستن و شهرهای دیگه در سوریه، همه ریخته بودن توی خیابون، داشتن شادی میکردن، پرچم کشورشون رو به دست گرفته بودن و تکون میدادن، موسیقی پخش میکردن. واقعا خیلی فضای خوشحالی و شادمانی هست در خیلی از شهرهای سوریه از این اتفاقی که افتاده و همه امیدوارن که این لحظه ای باشه برای یک تغییر بزرگ در کشورشون که سالها منتظرش بودن.
گفته میشه که سوری‌ها به خاطر رخدادهای سالهای اخیر ذهنیت چندان خوبی نسبت به ایران و ایرانی‌ها ندارن. آیا شما چنین چیزی رو حس کردید؟
بله دقیقا همینطوره. من حتی قبلا هم در کمپ هایی که می رفتم و با کسانی که از سوریه خارج شده بودن و رفته بودن در این کمپ ها پناه آورده بودن، مثلا در اردن و جاهای دیگه، به محض اینکه متوجه می شدن که من حالا ایرانی آمریکایی هستم، یه مقدار عقب می کشیدن خودشون رو و این حس رو من داشتم که فکر می کنن که دولت ایران هست که واقعا این آوارگی رو براشون به بار آورده. و خب اشتباه هم نمی کردم، واقعا دولت ایران حامی اسد بود و خیلی از این کارهایی که اسد تونست انجام بده به خاطر حمایت ایران بود. هنوز این دلخوری و ناراحتی خیلی از سوری ها واقعا اینو می تونین احساس کنید شما.
فکر می کنید که چقدر زمان وجود داره که سوریه برگرده به اون جایی که لازم هست برای اینکه این ویرانی ها جبران بشه؟
کشور سوریه خیلی فاصله داره با اینکه به جایی برسه که مردم بتونن به راحتی زندگی کنن. مشکل زیر ساخت ها خیلی زیاده. مثلا من تو این مدتی که اونجا بودم پمپ بنزینی من ندیدم، برای اینکه همه یا تخریب شده بودن یا اصلا وجود نداشتن. ما برای ماشینی که باهاش تردد می‌کردیم، یه سری دستفروش هستن کنار خیابون که بنزین رو به صورت بشکه‌ای می‌فروشن. مشکل برق خیلی زیاد هست، ساعت‌ها برق میره. وقتی کسایی هستن که خب تواناییشو دارن و ژنراتور دارن، اونا ژنراتور استفاده میکنن، اما خب خیلی ها ندارن این توانایی رو. آلودگی های زیست محیطی، هوای آلوده، خیلی خیلی فاصله داره با اینکه بتونه کشوری بشه که مردم بتونن به راحتی درش زندگی کنن. اما همونطور که گفتم قدم های اولیه به نظر میاد برداشته شده باشه.
شیرین جعفری خبرنگار شبکه جی بی اچ در آمریکا در مورد حال و هوایی سوریه در روزهای امروز برای ما میگفت. اما رهبران اروپایی تلاش دارند تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین در یک راستا قرار بگیرند. این تلاش پس از اون که مذاکرات مستقیم بین مسکو و کیف بدون دستیابی به پیشرفتی در مورد آتش بس به پایان رسید، تقویت هم شده. رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان، همون گروهی که هفته گذشته در نمایش از حمایت از اوکراین به کیف سفر کردند، بیش از پیش به همسو کردن مواضع خودشون برای مقابله با روسیه هم داستان شدند. در همین زمینه بیشتر بشنوین از مهرداد میردامادی.
روسیه و اوکراین نخستین مذاکرات مستقیم خود در 3 سال گذشته را با میانجیگری وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در مجموعه کاخ دلمه باغچه استانبول برگزار کردند. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که مقامات اوکراینی و روسی که در این مذاکرات شرکت کردند، به طور اصولی با دیدار مجدد برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به آتش بس موافقت کردند. رستم عمروف وزیر دفاع که ریاست هیئت اوکراینی را بر عهده داشت، پس از مذاکراتی که 90 دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: در مورد آتش بس و مبادله اسرا گفتگو کردیم. نتیجه مبادله 1000 اسیر با 1000 اسیر از طرف مقابل بود. این همه نتیجه مذاکرات روز جمعه بود. اوکراین پس از اینکه کیف و مسکو نتوانستند در مذاکرات روز جمعه در استانبول بر سر آتش بس به توافق برسند، متحدان غربی خود را به هماهنگی با کیف برای فشار بیشتر بر روسیه فراخواند. رهبران 47 کشور و سازمان اروپایی روز جمعه در یک اجلاس یک روزه در تیرانا پایتخت آلبانی گرد هم آمدند تا در مورد چالش‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کنند. تهاجم روسیه به اوکراین در صدر دستور کار این اجلاس قرار داشت. در همین باره کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت: ما همکنون نشستی با رئیس جمهور زلنسکی داشتیم و یک تماس تلفنی با رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بحث درباره تحولات مذاکرات روز جمعه. موضع روسیه به وضوح غیر قابل قبول است. ما اکنون در حال همسو کردن و هماهنگ کردن پاسخهای خود هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این باره گفت:
Nous avons ensemble un instant une discussion avec le président Trump ما با رئیس جمهور ترامپ مذاکره‌ای داشتیم تا در وهله اول توافق کنیم که این امری غیر قابل قبول است که برای دومین بار روسیه و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به خواسته های مطرح شده از سوی آمریکا با حمایت اوکراین و اروپایی ها پاسخی نداده است. نه جلسه ای برای تصمیم گیری و نه پاسخی در مورد آتش بس داده شد. بنابراین در این چارچوب ما به هماهنگی با شرکای اروپایی خود و ایالات متحده ادامه خواهیم داد. تماس ها و بررسی های جدیدی در ساعات آینده صورت خواهد گرفت و ما پاسخ لازم را ارائه خواهیم داد. دونالد توسک نخست وزیر لهستان هم از عدم حسنیت ولادیمیر پوتین سخن گفت و اظهار داشت اطلاعاتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه داد کاملا روشن بود. طرف روسی هیچ حسن نیتی نشان نداده. طرف روسی قصد مذاکره در حضور طرف آمریکایی را نداشته است. طرف روسی بار دیگر شرایطی را مطرح کرد که نه تنها برای اوکراین بلکه برای همه ما کاملا غیر قابل قبول است. ما به همکاری با یکدیگر ادامه می دهیم. هدف اصلی ما حفظ وحدت کامل بین شرکای اروپایی در رابطه با اوکراین است و این هدف همچنان معتبر است. باید اعتراف کنم که موضع روسیه را به هیچ وجه سازنده نمیتوان نامید. از سوی دیگر ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در مذاکرات استانبول به تلویزیون روسیه یک گفت آنهایی که صحبت از آتش بس و مذاکره می کنند چیزی از تاریخ نمی دانند. جنگ و مذاکره همزمان با هم روی می دهند و باید به موازات هم پیش بروند. روسیه بارها تکرار کرده است که از سرزمین هایی که از اوکراین اشغال کرده چشم پوشی نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال گذشته از کیف خواست از بخشهایی از مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا که هنوز تحت کنترل نیروهای اوکراین است عقب نشینی کند. مسکو این استانهای مرزی در خاک اوکراین را سرزمین خود می داند. هنوز تاریخی برای ادامه احتمالی مذاکرات روسیه و اوکراین تعیین نشده است.
گزارش مهرداد میردامادی را می شنیدید. پژوهشی تازه نشون میده مصرف منظم چای، سیب و انواع توت‌ها میتونن روند پیری رو کند بکنن و از ناتوانی جسمی و زوال شناختی در سالمندان پیشگیری کنن. در همین زمینه شهرام ابراهیمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
در یک بعد از ظهر آرام و دلانگیز بهاری، فنجان چایی سیاه در دست دارید که بوی دارچینش فضا را پر کرده. در کنار آن، در یک بشقاب چند برش سیب تازه و یک مشت توت قرمز و سیاه چیده اید. شاید این صحنه برایتان فقط تکرار یک عادت ساده به نظر برسد، اما حالا علم به ما میگوید که همین ضیافت ساده میتواند یکی از مؤثرترین راه‌های محافظت از بدن و ذهن ما در دوران سالمندی باشد. پژوهش‌های تازه نشان دادند افرادی که به طور منظم از خوراکی‌های طبیعی و رنگارنگ بیشتری در رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند در سال‌های پیری کمتر دچار ضعف جسمانی و افت حافظه می‌شوند. این یافته‌ها حاصل بررسی زندگی 10,000 نفر در طول 2 دهه است و در نشریه معتبر تغذیه بالینی آمریکا منتشر شده است. اما راز این خوراکی‌های به ظاهر ساده در چیست؟ داستان از ترکیباتی به نام فلاونوئیدها آغاز می شود. فلاونوئیدها مواد طبیعی و بسیار مفیدی هستند که در میوه ها، سبزیجات و نوشیدنی هایی مانند چای سیاه به وفور یافت می شوند. این ترکیبات با خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی قوی خود مانند سپری در برابر پیری عمل می کنند. از سلول‌های بدن محافظت می کنند، التهاب های پنهان را کاهش می دهند و از بروز بسیاری از بیماری های مرتبط با افزایش سن جلوگیری می کنند. دانشمندان می گویند مصرف مرتب خوراکی های سرشار از فلاونوئیدها مانند چای سیاه، سیب، انواع توت ها و مرکبات نه تنها بدن را قوی تر نگه می دارد بلکه ذهن را نیز هوشیارتر و حال روحی را بهتر می کند. جالب است بدانیم که این تأثیرات مثبت به ویژه در زنان مشهودتر از مردان بوده است. پیام این پژوهش‌ها ساده و در این حال صریح است. برای داشتن بدنی قوی‌تر و ذهنی روشن‌تر در دوران سالمندی به رژیم‌های غذایی سخت و داروهای عجیب و غریب نیازی نداریم. گاهی اوقات یک فنجان چای اسگاهی و میوه‌های رنگارنگ و تازه که در ظرف میوه خودنمایی می‌کنند، بهترین و در دسترس‌ترین نسخه برای پیشگیری و حفظ سلامتی هستند. با گنجاندن این خوراکی‌های ساده در برنامه روزانه‌مان می‌توانیم گامی بزرگ به سوی داشتن پیری سالم‌تر و پربارتر برداریم.
بعد از گزارش شهرام ابراهیمی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره تماس در پیام رسان واتساپ 20420-725-9730 بی واسطه با ما در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.